پنج عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری ایران میگوید برای تأمین امنیت خلیج فارس نیازی به کشورهای خارجی نیست. خانواده میترا استاد همسر محمد علی نجفی از قصاص وی گذشتند. کامیل احمدی شهروند ایرانی بریتانیایی بازداشت شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با انتقاد دوباره از تشکیل ائتلاف دریایی از سوی آمریکا در خلیج فارس گفت برای تأمین امنیت در این منطقه نیازی به کشورهای خارجی نیست.
برای امنیت منطقه خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان نیازی به نیروهای خارجی و قدرت‌های خارجی نداریم.
به دنبال توقیف چند نفتکش از سوی ایران و سقوط پهپاد آمریکا، واشنگتن به دنبال ایجاد یک ناوگان دریایی بین‌المللی در خلیج فارس برای تأمین امنیت کشتیرانی است. بریتانیا و اسرائیل گفتند آماده مشارکت در این ائتلافند. مقام‌های ایران نسبت به حضور اسرائیل در خلیج فارس هشدار داده و گفتند این اقدام به گفته آنها فاجعه بار خواهد بود. حسن روحانی نیز روز چهارشنبه نسبت به حضور احتمالی اسرائیل در خلیج فارس هشدار داد. مسعود افرازه، یکی از وکلای مدافع محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران و متهم به قتل همسرش میترا استاد، روز چهارشنبه اعلام کرد خانواده مقتول از قصاص آقای نجفی گذشتند. مسعود استاد، برادر میترا استاد، نیز در پستی در اینستاگرام خود این خبر را تایید کرده و گفته است با پادرمیانی به گفته او بزرگان کرمانشاه و کشور، پدر و مادر و مهیار فرزند خانم استاد محمد علی نجفی را بخشیدند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه پیشتر اعلام کرده بود در کیفرخواست آقای نجفی سه اتهام قتل عمد، صدمه غیر مؤثر در قتل و نگهداری اسلحه غیر مجاز مطرح شده که دادگاه قتل عمد را محرز دانسته و برای آقای نجفی تقاضای قصاص کرده است. میترا استاد همسر دوم محمد علی نجفی صبح روز سه شنبه هفتم خرداد با شلیک گلوله به قتل رسید. عصر همان روز محمد علی نجفی به قتل همسرش اعتراف و انگیزه خود را اختلافات خانوادگی عنوان کرد. کامیل احمدی، نویسنده و پژوهشگر علوم اجتماعی که تابعیت ایرانی بریتانیایی دارد، روز 20 مرداد در خانه‌اش در تهران بازداشت شده است. شفق رحمانی، همسر آقای احمدی، روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو فردا خبر داد که شعبه 1 دادسرای امنیت اوین برای همسرش قرار بازداشت صادر کرده است.
همسر من روز یکشنبه 20 بازداشت شدم. فکر میکنم هولوش ساعت 12 بوده باشه. حالا دقیق نمیدونم، چون آخرین تماسی که من با ایشون داشتم ساعت 10 بود و دیگه از اون به بعد هیچ خبری از ایشون نداشتم.
به گفته خانم رحمانی، مقامات دادسرا توضیح دقیقی درباره اتهامات همسرش ندادند. او گفت که همسرش 25 سال پیش تابعیت بریتانیا را کسب کرد و در 15 سال اخیر ساکن ایران بوده است. کامیل احمدی طی سالهای اخیر پژوهش‌هایی با موضوعات ختنه زنان، کودک همسری و ازدواج سفید در ایران انجام داده است. یک روز پس از انتشار گزارش‌هایی درباره بازداشت حسن عباسی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و چهره اصولگرای تندرو، خبرگزاری دانشجویان ایران خبر داد که او با شکایت معاون حقوقی وزارت اطلاعات و حکم سازمان قضایی نیروهای مسلح بازداشت شده است. خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه با اعلام خبر بازداشت آقای عباسی، دلیل بازداشت او را صحبت‌هایش در ارتباط وزارت اطلاعات با کانال تلگرامی آمد نیوز عنوان کرده است. از آقای عباسی به عنوان رئیس مرکز بررسی های دکترینال نام برده می شود و برخی از سخنرانی های او در نشست های سیاسی جنجال ساز است. و سرانجام این که فرهاد دژپزند، وزیر امور اقتصاد ایران، با استعفای میر علی اشرف پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی، موافقت کرد و داوود خانی را به عنوان سرپرست سازمان خصوصی سازی معرفی کرد. مشروع اخبار ایران و جهان رو شنیدید، اما براتون یک گفتگو آماده کردیم. منصور، خواننده‌ای که همواره فضاهای متفاوتی رو در موسیقی پاپ ایران تجربه کرده و حال آلبومی تازه منتشر کرده با عنوان انسان نو، که برای انتشار این آلبوم چهره‌های ممتاز موسیقی پاپ ایران به منصور کمک کردند. این آلبوم تازه که منصور اون رو آلبوم صدا و کلام مینامه، نگاهی هست از بیرون به ایران امروز. این آلبوم قرار است روز 24 مرداد منتشر بشه و شما برای اولین بار گوشه های از اون رو از رادیو فردا میشنوید. در ادامه بشنوید گفتگوی همکارم محمد زرقامی رو با منصور.
الو،
سلام منصور جان، چطوری؟
سلام محمد جان، امیدوارم خوب باشی، زنده باشی، ممنونم. سلام میکنم خدمت شنونده های محترم برنامه شما.
منصور، آلبوم رو که فرستادی و لطف کردی و در اختیار من گذاشتی گوش دادم، خیلی فضای متفاوتی داشت. به علاوه این که فکر کنم برای اولین باره که تو داری یک ترانه ای رو میخونی که ترانه میهنی بهش میگن.
ترانه مشترک آقای حامد رجبی و مسعود محمدی هستش به نام تاریخ ایران و آهنگ آقای مدوید لطیفی. من فکر میکنم ممکنه یک ایرانی در دنیا وجود نداشته باشه که با این ترانه نتونه ارتباط برقرار کنه، به خاطر اینکه حرف درست و حقیقیه که واقعا تجربه چندین هزار ساله تاریخ ایران بوده و به صورت خیلی کودکانه از کلاس مدرسه صحبت شروع میشه و تا به این دلگیری و دلخوری که از تاریخ ایران وجود داره. و اصولا من تا حالا به همین دلیلم نشده بود کاری راجع به ایران بخونم، چون ترانه‌ای پیدا نمی‌کردم هیچ وقت که بتونه اون حرف دل من باشه.
و از اینم نترسیدی که خب منصور رو کسی به عنوان خواننده سیاسی نمی‌شناخته، اینکه بگن منصور سیاسی شده؟
بخوایم نخوایم در کشمکش‌های سیاسی قرار می‌گیریم. من هر جای دنیا برم، با اینکه پاسپورت آمریکایی دارم، توش زده متولد ایران، منو به عنوان یه ایرانی میبینن. به خاطر همین هر اشتباهی که در سیستم سیاسی کشور من اتفاق بیفته در وجهه اجتماعی منم در دنیا تاثیر میذاره. متوجه هم هستیم، بازیهای سیاسی هم همه میبینیم خیلی واضحه.
این حرف منصوره در این ترانه، چون در این ترانه یک جا گفته میشه که من از تاریخ تو ایران دلگیرم ولی جغرافیاتو دوست دارم. حالا من نقل به مضمون کردم ترانه رو.
حرف خود من ایرانی. شما یه چی میگن به زبان عامیانه بگید، شما یه ملکی رو داری، هر سال یه تیکه‌شو میکنن میبرن. مخصوصا با این داستان‌های جدیدی که نسبت به خزر و این حرفا هست، همیشه میبینی یه تیکه داره کنده میشه و میره.
اینم برای اولین بار نیست که تو ترانه‌ای رو میگیری که دو تا ترانه سرا مشترکاً روش کار کرده. مثلا من خاطرم هست ترانه جنون هم همینطوری بود، یعنی پاکسیما با یک ترانه سرای دیگه روش کار کرده بود. این که دو ترانه سرا روی یک ترانه مشترک کار میکنن، انسجامش چی میشه؟
ببین، اولا فرهنگ اشخاص با هم فرق داره. یه ترانه سرا هست دوست نداره کسی دیگه باهاش همکاری داشته باشه. ترانه سرایی که من بیشتر باشون کار کردم، حس کردم این فرهنگو داشتن، دعوت به همکاری کردم، گفتم مثلا این قسمت رو از تو هم میخوام ایده بگیرم، کمک بگیرم که بهم چند تا خطشو کامل تر کنی. من همیشه از اوایل کارم تا به امروز این کارو همیشه انجام دادم. حرفی بزن ایران خوبم، بغض صدا تو دوست دارم، دلگیرم از تاریخت اما جغرافیاتو دوست دارم.
منظور، سهم عمده این آلبوم فکر کنم بر دوش شهریار قنبریه. تو با شهریار نشه گفت شروع خیلی خوبی داشت، یعنی منصور وقتی شناخته شد که کنار شهریار قنبری و عبدی یمینی قرار گرفته بود، یه مثلث خیلی خوبی شکل گرفت. بعد از سالها یک توقف داشتی و دوباره برگشتی به شهریار قنبری، با اینکه این رو هم باید بگیم که شهریار در دوره دوم موسیقی تو به نوعی جزء منتقدان تو بوده.
درست میگی، شهریار انتقادهایی رو در این چندین سال از من جاهای مختلف داشته، ولی خب من به خاطر اینکه سبک کاریشو خیلی دوست دارم ازشون دعوت کردم، گفتم با من در این آلبوم همکاری بکنن. بیشتر ترانه ها رو ملودی نوشتن که شهریار خیلی ماهره تو این موضوع. اما حتی یه قناری
خوندن و یادت میاره، قطره یک قطره شبنم یادگاره، چشم ساره یک نفر هنوز میدونه چه شکوهی داره، دستات رفته هامون برمیگردن سر بعدگاه حرفات.
بپردازیم به اون کارهایی که شهریار انجام داد در این آلبوم و بخش عمدش موزیکاییه که من فکر میکنم بچه های ایران در اختیار تو گذاشتن و شهریار روی اونها ترانه نوشته.
ببین دو تا از آهنگای آلبوم ساخته های آقای فرید زولانده که ترانه های شهریار جان هستن، 5 تا کار دیگه ای که ایشون نوشتن روی ملودیایی بوده که من بهشون ارائه دادم، از دوستان مختلفی که ملودی دریافت کردم و گرفتم بهشون دادم و ترانه هاشو عوض کردن.
ملودی ها رو که در اختیار شهریار قنبری گذاشتی، به هر حال این وسط دیالوگ هایی هم صورت گرفت، نگاهش چطوری بود به کاری که بچه های ایران انجام دادن؟
چون ملودی هایی که من دریافت کردم یک ترانه های کنونی داشت، اونا رو من به آقای قنبری فقط توصیه کردم، گفتم از لحاظ تم کار، از لحاظ آیا عاشقانه است، آیا عشق ناراحت کننده است، آیا امیدوار کننده است، گفتم به آهنگ ها و اون حسی که خودشون میگیرن توجه بکنن که اون حس ترانه رو بتونن به دست بیارن. و خوشبختانه ایشون انقدر حرفه‌ایه و انقدر این کارو ماهرانه بلده که بدون هیچ نقص و ایرادی ماشاءالله خیلی هم سریع ماشاءالله تو چند هفته همه رو می‌نویسه و می‌فرسته. خیلی خیلی آدم حرفه‌ای و خوبی هست شهریار. یه مقداری خب همه با اخلاق شهریار آشنایی دارن، یکم بد اخلاقه، ولی به خاطر استعداد زیادیش اون بد اخلاقی‌ها رو ما به دل می‌خریم.
یکی از این روزا، روزای بی صدا، بذار مثل اول به تو بگم شما، بذار بگم سلام به چشمتون میام، بگم نفس نفس هواتونو میخوام، هوامو داشته باش دوباره با گلاش، خود خودت بمون مثل همه نباش، یکی از این روزا خود خود شما، میای قدم قدم تا شهر عاشقا.
چقدر این فضای آلبوم وقتی با شهریار کار کردی تو رو برد به اون دوره‌ای که تو با شهریار و عبدی کار می‌کردی؟
آره ببین خب اون موقع من خیلی کم تجربه تر بودم، سنم کمتر بود، تعارفم بیشتر بود، خودم رو ممکنه کمتر میتونستم به ایشون توضیح بدم. الان حس میکنم خیلی از لحاظ ابراز حس خودم نسبت به کار و انتظارات خودم رو میتونم خیلی مشخص‌تر باهاشون صحبت کنم. اتفاقا باور بکنی یا نه، ممکنه ما 5 تا 6 تا گفتار تلفنی داشتیم. من کارا رو فرستادم با تکست و پیغام و مسیج و همه اینا. ببین اون موقع ها میشستیم یه وقتی صرف میکردیم، الان همه چی از راه دور با هم تکست و مسیج و اینا، و خودمونم قبول کردیم که این نوع ارتباط و کامیونیکیشن جدید همگیمون هست، برای همین بدون ارتباط زیاد کارا انجام شده. اینجوری بهت بگم
فکر میکنین خودش چه تأثیری رو میذاره روی موزیک؟ چون میپردازیم به یکی از ترانه های شهریار.
کدوم
ترانه؟ چت. چون چت یه مفهوم مدرنه، شهریار یه کنتراستی رو ایجاد کرده تو این ترانه بین چت و فضای کلاسیکی که حاکم کرده به این فضای مدرنی که امروز وجود داره تو رابطه عاشقانه آدم‌ها، حالا با یه مقدار خیلی خیلی آروم، که این فضا رو شهریار تو یکی از کارهای گذشته‌اش هم با ابی تجربه کرده بود. یه اروتیسم خیلی ملویی همون وسط وجود داره وسط ترانه.
ببین اصول زندگی محمد جان یکیه که احساس عشق در این رابطه ترانه شاعرانه و عاشقانه که صحبت میکنه. میدیا عوض شده. میدیا چیه؟ قبلا با تلفن به کسی میگفتی قربونت برم، الان با تکست میگی قربونت برم.
خب نامه هم بود، یادم نره.
هنوز راست میگی نامه بود، ولی چیزی که الان مهمه اینه که آقا داره به معنای چت، ولی هنوز داریم راجع به احساساتمون صحبت میکنیم.
این دیجیتالی شدن که اشاره هم کردی که الان کارها هم بین هنرمندا خیلی ریموت کنترلی پیش میره، این تو این آلبوم ثمرش چطور بوده؟
تو این آلبوم ثمرش به خاطر حساسیت و دقتی که من به خرج میدم و علاقه من به تولید هستش، چیزی نسبت به گذشته کم نداره از لحاظ توجه. ولی منظور صحبت شما اگر اینه که مثلا ممکن یه زمانی قدیما با هم بیشتر میشستید، اون ارتباط منشأ یک کانسپت قشنگ یا یه چهار تا خط نوشتن بهتر بود، کاملا باهات موافقم. الان مقدار تولید انقدر زیاد شده و انقدر ماشینی تر شده که متاسفانه اون توجهاتی که ما گذشته میدادیم دیگه واقعا کسی انجام نمیده. یعنی خیلی